بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 185 سطر 5. و الفکر انما یکون بالعقل و العقل لا یدرک الا متعینا مثله فلا یهتدی الى التوحید. گفتیم که اگر کسی با فکر به سمت توحید بره، نه تنها توحید نصیبش نمیشه، بلکه تو بحر انکار میفته و توحید الهی رو انکار میکنه. راه کشف توحید استفاده از فکر نیست. بیان کردیم که وقتی شخص از فکر استفاده میکنه، فکر رو وسیله قرار میده، از این وسیله دلیلی استخراج میکنه و از طریق این دلیل به مدلول که وحدت خداست میرسه. در حالی که در همین حالی که او داره فکر میکنه و دلیل اقامه میکنه، معتقده به این که دلیل غیر از مدلوله و وسیله هم غیر از اونیست که به توسط وسیله بهش میرسیم. پس قبول میکنه که فکر غیر از دلیله و دلیل هم غیر مدلوله. بنابراین قائل میشه که در جهان غیر از مدلول که خداوند است، لااقل دو چیز دیگه وجود داره، یکی دلیل و یکی هم فکر، و این منافات با توحید داره. چون الان معتقد شد به وجود سه چیز، یکی خداوند که مدلول است، دو تا چیزی دیگه سلام علیکم که هیچ کدوم خدا نیستن، یکی فکر یکی دلیل. پس اگر کسی از طریق فکر وارد بشه بخواد توحید رو اثبات کند و خدای واحد رو ببیند، این موفق نمیشه، زیرا که در کنار این واحد داره دو موجود دیگر رو هم قرار میده و این کثرت دیدن از نه وحدت دیدن. پس از توحید جدا میشه و به انکار خود وحدت مبتلا میشه. این توضیحش رو گفت. حالا میخوام ادامه بدیم، اشکال دیگری مطرح کنم. تا حالا اشکال ما بر این که از طریق فکر به توحید برسیم، اشکالمون این بود که فکر غیر از خداست، دلیل غیر از خداست، و ما اگر بخوایم وحدت خدا رو با این دوتا غیر ثابت کنیم، لازم میاد که به این دو غیر هم وجود بدیم و علاوه بر واحد دوتا غیر هم قائل بشیم، و این انکار وحدت خداست. این دلیل ما بود. حالا یه دلیل دیگه میخوام اقامه کنم که اون دلیل هم نشون میده اگر از طریق فکر بخواد وارد بشید، باید انکار توحید کنید. دلیل اینه، بیان مطلب اینه که توحید تمام نشانه ها رو، رسوم رو، همه رو هالک میدونه. یعنی میگه کل شیء این غیر از خدا هالکه، ولی فکر به توسط عقل انجام میشه. یعنی عقل ما با مدد قوه خیال فکر میکنه، چون فکر به معنای به دست آوردن حد وسطه. عقل میخواد حد وسط رو به دست بیاره، به قوه خیال که قوه متصرف است دستور میده که در مخزن صورت و در مخزن معنی جستجو بکن، معنایی رو که هم یا صورتی رو که هم با اسقر مناسبت داره هم با اکبر مناسبت داره و میتونه حد وسط بین هما باشه، اونو استخراج کن دست من بده تا من قیاس و ترتیبشو بدم. پس عقل در وقتی میخواد فکر کنه، میخواد قیاس بسازه و حد وسط به دست بیاره. حد وسط هم از طریق تخیل به دست میاره. پس فکر از طریق عقل درست میشه. منتها با استمداد از خیال به بیانی که گفته شد. عقل همیشه شیء متعین رو درک میکنه، یعنی شیئی رو که با نشانه هایی با علامت هایی معین شده، از حالت اطلاق در آمده. عقل نمیتونه مطلق رو ادراک بکنه چون خودش متعینه، چون خودش متعینه قدرت ادراک مطلق نداره. ممکنه به یه قید و بذار کنار مطلق رو به طور اجمال تصور کنه، ولی نمیتونه درست تصور کنه چون خودش متعینه. وقتی میخواد ادراک بکنه باید احاطه کنه، وقت متعین که نمیتونه به مطلق احاطه کنه، پس ناچاره که اونی رو که درک میکنه متعینش کنه، بعدن درکش کنه. و توحید امر متعینی نیست، بلکه توحید امر مطلقه. توحید یعنی تمام نشانه ها و تمام عوامل تعین رو حذف کردن، هیچ تعینی از تعینات رو ندیدن، این میشه توحید. و عقل قدرت این کار رو نداره که تعینات رو حذف کنه، بلکه خودش متعینه و آنچه را درک میکنه تازه تعینی بهش اضافه میکنه که تعین خودشه. چطور میتونه یه شیبی تعین رو درک کنه؟ پس هیچ وقت ما با عقل که متعین است نمیتونیم سراغ توحیدی که مطلق است بریم، چون مطلق در اختیار متعین قرار نمیگیره. اگر بخواد قرار بگیره متعین میشه، اگر متعین شد از اطلاق در میاد پس از توحید بودن میفته. بنابراین هر کس بخواد با فکر خودش توحید رو به دست بیاره، نتیجهش این میشه که توحید انکار کنه، چون همون توحید مطلق رو معین میکنه و معین کردن به توحید یعنی توحید رو از توحید بودن در آوردن. پس اینکه مصنف میگه هر کس که با فکر بخواد سراغ توحید بره تو بحر جهود و انکار میفته، درست گفته. هم از اون بیان، هم به بیان اولی که در جلسه گذشته گفتیم، هم به بیان دومی که الان اشاره کرد. در هر دو بیان این چنین آمد که فکر باعث میشود که ما به توحید نرسیم، و وقتی به توحید نرسیدیم، به مقابل توحید رسیدیم، قهرن و عملا بدون اینکه بخواهیم توحید رو انکار کردیم.
خاص نکرده، خاص بینم مفهوم و مصداق، مفهوم تو یا مصداق تو نیست. مصداق تو که خداوند و وحدت تو خارج از اینه که اون اصلا عقل و مفاهیم نمیشه بهش رسید. اینه که ما میخوام بهش برسیم آموزه و اعتقاد به توحیده که وای دوست عقل نداریم. بله وقتی رسیدیم بهش میگیم خداوند واحد است و سبحان الله، سبحان الله میگیم. یعنی این دوتا دارم خرد شده توی بحث.
ما در توحید سراغ مفهوم نمیریم، ما اصلا در توحید سراغ مصداقیم. یعنی یک مصداق برای وجود داریم و اون خداست. حالا شما علاوه بر مصداق بودن خدا برای وجود، عقل رو هم مصداق میگیرید، فکر هم مصداق میگیرید، دلیل رو هم مصداق میگیرید، ما همه رو بهشون میگین وجود. چرا رفتین سراغشون؟ بخاطر اینکه بهشون وجود دادید، اونا رو موجود دیدید، رفتین سراغ اینا. پس در خارج شما به یه وجود معتقد نشدید، برای وجود یه مصداق قائل نشدید، لااقل سه تا مصداق قائل.
عقل به توحید رسید بعد متوجه میشه که اینا همه آیات هم، متوجه میشه که اینا همه آیات هم، خود عقل متوجه میشه بیتونه شد اما رای هم نداره جز. اگه منظور سیر و سلوک که خوب بحث دیگه است، اما اگه منظور عقل، عقل هم به خاطر رسیدن به مفاهیم، به مفهوم میرسه. وقتی به مفهوم رسید متوجه میشه این مفاهیم هم که واسطه شده که به اون برسه،
نه در حقیقت آیت او هستن. حالا بعدن برگرده و نفی کنه حرف دیگریست، ولی خود همین فکر کردن مستلزم این خلاف توحید هست. حالا بعدن که فکر کرد و نتیجه گرفت، میاد این نواقصی رو که در فکرش بوده یکی یکی پاک میکنه. بعدم میگه نه، من معتقدم به این که دلیلی نیست، فکری نیست، فقط خدا هست. ولی عملا توی کثرت رفت.
درسته.
بعدن برگشت گفت این کثرت ها رو ندیده میگیرم، ولی عملا مشک شد، عملا به کثرت قائل شد.
شکل خفیه
همه ما داریم. نه نمیخوام بگیم اشکال داره ها، ایشون میگه این نتیجه فکر کردن تکثر دیدنه، و با توحید مخالفت کنه. پس انسانی که میخواد به درجه عالی توحید برسه باید از فکر پرهیز کنه. انسانی که میخواد به درجه عالی برسه، اون کسی مقدمتاً، نه مقدمتاً انسان موحد کثرتاً میبینه، اون دیگه نقصی براش نیست. چرا؟ چون بیش از این ظرفیتش نمیکشه. اما انسانی که میخواد موحد بشه، موحد واقعی، موحد عرفانی، حق نداره هیچ غیری رو ملاحظه کنه. دلیل، فکر، اینا همه غیرند. نبدیم
اون مرتبه آخر که برسه خودش نمیبینه.
بله، تا مرتبه آخر هم
میرسه. اونجا هم مشرکه پس.
بله.
تا آخر دیگه خودش نمیبینه.
بله، همه اینا مشرک عرفانی هست. اون کسی که به درجه دهم میرسه با وارد درجه یازدهم نشده مشرکه. درجه دهم رو ابن سینا اینطور میگه، به فنا رسیده ولی خودش رو هم نمیبینه، نه اغیار رو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، ولی زینتش بالحق رو میبینه که من متزینم به این که مشاهده میکنم حق رو، همینو میبینه. میگه هنوز به درجه فنا نرسیده، باید بره مرتبه یازدهم که در اونجا این زینتش هم ببینه. اون وقتی که به درجه کامل فنا رسیده، اون کسی که به فنای کامل رسیده این توحید رو برای خودش شرک میکنه، ولی این توحید برای مردم عادی که توحیده، توحید از نوعی فکر، برای مردم عادی توحیده، برای اون عارفی که به اوج رسیده توحید نیست.
هر سراز اون بالا این فنا توحید رو گفته بود که فنای اون بالا.
بله.
منظور اگه اون مشخصه که قبلا کار عقلش انجام شده الان توحید داره
رو بله، این تعریض، این کلام مصنف تعریض به عرفا است که عرفا نباید از این طریق وارد بشن.
از طریق خودشون که دارن مشرکن تا اون لحظه آخر که بزن به مقام کمتر کسی
میزن.
نه خب اگه توجه به غیر آدم باعث اشرا شرک میشه، توجه به غیر تا اون مراتب آخر هست دیگه.
توجه به غیر برای عارف به معنی شرک، ولی برای بقیه نه، شرک نیست، برای عارف شرک.
این شعار محترم دو دلیل برای اینکه فکر در وادی توحید باعث اقتحام و هلاکت مطرح کرد، با توجه به اون دو تا استثنایی که وجود داره، اعتصام به کشف و شهود، تمسک به علم ظاهر، ظاهرا پس باید اون دو تا دلیل تو اون دو مورد موجود نباشه، یعنی چون فکر از این دو جهت نقصان داره، ما باید پناهنده بشیم به کشف و باید متمسک بشیم به علم ظاهر. حالا سوال اینه، واقعا در تمسک به علم ظاهر این دوتا نیست؟ این دوتا بیانی که در مورد نقصان فکر ما گفتیم در مورد تمسک به علم
ظاهر سودش کار کردیم. صبر کنید من این دوتا رو بخونم. دو راه فرار از شک رو ایشون ذکر میکنه. شما میفهمید راه دومش مشکل داره. حالا راه اولش رو قبول کنیم، دومش مشکل داره. اینجا چه برسیم اشکال شما رو باید مطرح کنیم جواب. چون ایشون دو راه نجات نشون ما میده، یکی کشفه یکی تقلیده. اونجا هم همه حرفا میاد که خود کشفه و تقلید هر دو اینها بالاخره یه نوع شرکن. اگر شما فکر رو کنار گذاشتی، کشف و تقلید شده کنار نگذاری، اون هم مشکل فکر داره. اگه بیشتر نباشه کمتر
دیگه مقلد
نمیدونه دیگه. حالا انشالله به اونجا که رسیم و درس کنیم ببینیم که میتونیم حلش کنیم. یعنی صفحه 185 این صفحه 5 و فکر منحصراً از طریق عقله. چون عرض شدیم عقله که فکر میکنه، منطقه با مدد خیال، خودش تنهایی نمیتونه فکر کنه، خیال رو که قوه متصرف است میفرسته که حد وسط رو به دست بیاره. بعد از این که حد وسط به دست آمد، عقل شروع میکنه به ترتیب دادن قیاس و تشکیل کردن قیاس. پس فکر منحصراً از طریق عقله، راه دیگه نداره. والعقل لا یدرک الا متعیناً مثله. عقلم چون خودش متعینه، متعینی رو درک میکنه، متعینی مثل خودش رو، یعنی حتی وسیع تر از تعین خودش رو نمیتونه درک کنه. بلکه متعینایی مثل خودش رو درک میکنه یا پایین تر از خودش، یعنی تعینی که رقیق تر باشه از تعین خودش درک نمیکنه. هرچی به سمت مطلق بریم درک عقل ضعیف تر میشه، به یه جایی هم میرسیم که شاید مطلق اصلا درک نتونه درک کنه جز یه مفهوم گریزانی از اون مطلق بگیره. مثلا وقتی میگیم خدا ازلیست، اول نداره، از نظر وجود خدا رو مطلق میکنیم، میریم از اون طرف تا ازل، عقل درک نمیکنه چون محدوده، نمیتونه نامحدود درک کنه. ابد رو هم درک میکنه کم، ازل رو اصلا درک نمیکنه، علتش هم محدودیتشه. به محضی که به مطلق میرسه یه جوری از مطلق مفهوم گیری میکنه، ولی خود مطلق رو نمیتونه درک کنه. ولی عقل لا یدرک الا متعینی رو که تازه مثل خودش باشه، چون عقل یه ظرف میشه، میخواد شیء رو در خودش بیاره و ادراکش کنه، این ظرف وسیع تر از خودش نمیتونه تو خودش جا بده، پس باید متعینی مثل خودش رو درک بکنه. فلا یهتدی، حالا این فکر که با عقل متعین انجام میشه یا خود عقل که متعین است، لا یهتدی الی توحیدی که مطلق است، لاثبات رسوم، زیرا عقل رسوم رو و علامات رو و تعینات رو اثبات میکند، در حالی که توحید لا یکون، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا به فنای رسوم، اصلا باید تمام اون تعینات رو برداریم تا توحید حاصل بشه، فقط یک وجود مطلق و وجود صرف قائل بشیم که اون خداست. توحید معناش اینه که تمام تعینات و رسوم فانی بشن و عقل اثبات رسوم میکنه. و چطور میتونه از طریق اثبات رسوم به مطلق برسه؟ این که مقابل مطلقه. و استهلاک الکل فی عین الاحدیه، توحید عبارت از اینه که کل موجودات در این احدیت مستهلکن، اگرچه در مراتب بعدی این کل حضور دارند، ولی تو مرتبه احدیت همه مستهلکن و ما میخوام توحید رو، یعنی مرتبه احدیت رو درک کنیم، یعنی جایی رو میخوام درک کنیم که کل در اونجا مستهلکن، فکر، عقل، دلیل، همه اونجا مستهلکن. اگر بخوام اونجا رو درک بکنیم باید استهلاک اشیا رو هم درک بکنیم، در حالی که ما به اشیا داریم وجود میدیم مقابل استهلاک، به این دلیل وجود میدیم، به اون فکر وجود میدیم. و توحید لا یکون الا به فناء این رسوم، یعنی تعینات، استهلاک الکل فی عین الحدیث و الفناء، توحید حاصل نمیشود مگر با فناء تعینات و مگر با استهلاک کل در عین الاحدیت، یعنی در عین الاحدیت باید همه مستهلک باشن، یعنی تو اون وجود احدی الهی هیچ کدوم نباید ظهوری داشته باشن، همه باید تو اون وجود که وجود احدیت هست مستهلک باشن و نمودی نداشته باشن تا بتونیم احدیت رو قائل بشیم. بلا اگر چه دیگر رو در اون مقام احدیت راه دادیم، این که احدیت نیست، این تکثره، حتما باید در مقام احدیت تمام کسرات رو حلاش بدیم.
قبلار اصطلاحی رو بخواهم اشکال بکنیم، خب بحث فنا، فنا اصطلاح، فنا حلاک، تو احدیت فنا حلاکه، تو واحدیت فنا اصطلاحه.
حالا اصطلاح که در اینجا نه خیلی مهم است. و انتفاع الحدوث فی القدم، فنا رو داره معنا میکنه، سه تا لفظ آورد هر سن به یه معنا، گفت الا به فناها، یعنی فنا رسوم، دوباره عطف تفسیر گرفت استهلاک الکل فی عین الحدیت، بار سوم عطف تفسیر میگه انتفاع الحدوث فی القدم، این همون فنا، انتفاع حدوث فی القدم ببینید من اینو توضیح بدم. قدیم رو، قدیم رو اگر بخواهیم تنزلش بدیم، موجوداتی پدید میان که تنزل قدیمه و تماما عنوان حدوث رو دارند. حالا یه تعبیر غلطی رو من مطرح میکنم، قدیم رو باز کن حدوث ها ازش میریزه بیرون. تعبیر غلط ها، من میخوام مطلب رو بیان کنم. قدیم رو باز کن حدوث ها ازش میریزه بیرون. این تعبیر غلطه. واقعیتش اینه که اگر این قدیم رو تنزل بدی، حدوث یا حادث پیدا میشه. اصلا لازمه یه تنزل حدوثه، لازمه یه تنزل حدوثه. اونی که در قدیم بوده تنزل نداشته، در ازل موجود بوده، بعدن تنزل کرده، تنزل میشه حدوث. تنزلش میشه حادث و متنزل هم همراه با حدوث هست، همراه با حدوث هست. مثل این که مثلا گفته میشه در عالم اعلا که عالم اله هست جسم نیست، پس اگر جسم نیست این همه جسم از کجا درسته؟ جواب میدم، میدن که خاصیت تنزل این است که همراه با جسم باشد. تنزل اولی که مال اسماء و صفات همراه جسم نیست، چون خیلی نور کمرنگ نشده، از منبع نور تنزل کرده خیلی کمرنگ نشده. تنزل دوم عیان ثابت است، سوم عقل، اینا هیچ کدوم همراه جسم نشدن، یعنی همراه تاریکی نشدن، چون خیلی از منبع نور فاصله نگرفتن. تنزل بعدی که مال مثال همراه جسم میشه، منتها جسم مثالی. آخرین تنزل که ما هستیم همراه جسم میشیم، جسم مثالی. این همراهی با جسم لازمه تنزله، افاضه شدنی نیست. خدا وجود محدود رو افاضه میکنه. حالا یا وجود محدود بگید یا چیزی که به معنای نمود وجوده، نه خود وجوده. حالا یا بگید وجود محدود اگه فلسفی فکر میکنه، یا بگید نمود وجود اگر عرفانی فکر میکنیم. اینو خدا تنزل میده و ظهور میده. این چون تنزل میکنه یعنی چی؟ یعنی هی نوره کمرنگ میشه، کمرنگ که میشه یه جایی همراه میشه با ظلمت، اون ظلمت میشه جسم. پس ظلمت لازمه یه تنزل است. وقتی که مفیز ملزوم رو جعل میکنه، لازم رو به جعل مستقل جعل نمیکنه، با همون جعل ملزوم لازم جعل میشه. وقتی ما عروعه رو جعل میکنیم دیگه زوجیت برش جعل نمیکنیم، زوجیت همراهش هست. اما این زوجیت رو میگیم فعل ماست، چون عروعه فعل ما بود، میگیم این زوجیت رو ما درست کردیم، اما نه مستقلن درست کرده باشیم. ما عروعه رو درست کردیم، زوجیت همراهش بود. خداوند این وجود محدود درست کرد، جسمیت همراهش بود، جسمیت رو صادر نکرد. اگرچه این جسمیت به خاطر این که لازم بود به خدا اسناد داده میشه، اما اینطور نیست که خدا مستقیم و با جل بسیط، با جل مرکب جلش کرده باشه. فقط اون وجود رو محدود رو جل کرده، جسمیت هم روش هست. تا اینجا مطلب روشنه. خب حالا در قدیم و حادث هم همین بحثه. من مثال زدم به تجرد جسمیت، حالا شما مثال عوض کنید بید قدیم و حادث. قدیم وقتی تنزل کنه حدوث لازمه اون متنزل هست، لازم نیست حدوث رو بهش افاضه کنه، حدوث لازمه اون متنزل هست و متنزل ها قهران حادث میشن. بنابراین تمام موجودات غیر از خدا اگر وجود داشته باشیم، یا تمام حاکیات غیر از وجود اگر وجود غیر خدا نداشتیم، تماما میشن حادث و حدوث ذاتی. حتی بعضی هاشون حادث و حدوث زمانی هم هستن، ولی همیگیم حادث هم به حدوث ذاتی. حالا این حادثا رو جمع کنید ببرید ترقی بدیم، بریم سمت بالا، یعنی از رقیقه برید به سمت حقیقت. چی میشه؟ حدوث فانی میشه در قدم و چیزی باقی نمیمونه جز قدیم، حدوث ها دیگه محو میشن. پس اینطور شد، اون قدیم رو تنزل بدی، حدوثات ظاهر میشن. رقیق کنید اون قدیم رو، یعنی اون نور بی نهایت رو رقیق کنید، این رقیق حادث میشه. این حادث ها رو جمع کنید ببرید به سمت حقیقت، حدوث ازشون گرفته میشه. لذا همه حقایق موجودات در خداوند هست، منتها نه به نعت حدوث. وسیط الحقیقه کل الاشیاء، هم حقیقت همه موجودات در خدا هست، رقیقش این موجودات هست، حقیقتش مال خداست و اونجا حدوثی نیست. همه این حادثه‌ای رو که رقیقه بودن شما تبدیل کردید به حقیقت و حقیقت شد قدیم و حادثه در قدیم محو شده. این معنای فناست. این چه اتفاق میفته؟ حالا بگیم در سوره اول اسرافیل اتفاق میفته که تمام تعینات جمع میشه. ما با اون کاری نداریم. ما میخوام ببینیم که این عارف کی اون حدوثا رو جمع میکنه و تو قدیم فانی میکنه، نه کی حدوثا میرن تو قدیم فانی میشن، که کار خداست. عارف چی کار میکنه؟ عارف حدوثا رو جمع میکنه همه رو تو قدیم. یعنی چی؟ یعنی غیری نمیبینه. تمام حادثه ها که غیر قدیم بودن همه رو یه نوعی ارتباط میده به قدیم، میگه این حاکیان از قدیمه، حکایت کنندگان از قدیمه و جز قدیم چیزی نمیبینه. این میشه توحید. توحید یعنی فنا، توحید یعنی استهلاک کل فی عین الاحدیت، توحید یعنی اینکه حدوث ها در قدیم منتفی بشن، یعنی همه توی قدیم برن و دیگه حدوثی نباشد، فقط همون قدیم بماند. خب عارف این چنین میبیند، همه رو میبیند که ارتباط به اون قدیمن و چون همه رفته به قدیمن، عارف فقط اون قدیم رو میبینه. این ربطار هم رفته به قدیم میبینه، جدای از قدیم نمی کنه. خب این رسیده به توحید که حادث ها رو یا حدوث رو در قدم فانی کرده. این معنیش با اون جمله قبلی فرقی نداره ها، لفظ فرق کرده، عبارت فرق کرده، ما بیان یه خود متفاوت کردیم، ولی مطلب همون مطلب استهلاک کل فی این الاحدیته. منتها کل حادثن، این الاحدیت قدیمه، ما بگیم مستهلک بشن اون کل در احدیت، یا بگیم مستهلک بشن حادث ها در قدیم یا حدوث در قدیم، ارزش یکیه، فقط عبارت عوض میشه. کما قال تعالی کل شیء هالکون الا وجهه، که این اشاره است به فنا، به قول این آقایی. این که میگم به قول این آقایی به خاطر اینکه مفسرین کل شیء هالکون الا وجهه رو الا ذاته گرفتن، اصلا کاری به وجه خدا نداشتن، گفتن وجه یعنی خود خدا، همه اشیا حالک میشه حالکن جز خود خدا، ولی فلاسفه و عرفا معتقدن همه اشیا حالکن جز خود خدا و بچه خدا، که بچه خدا حالک نیست. حالا بچه خدا رو بعضی وجود مبسط گرفتن، عرفا میگن بچه الله وجود مبسطه، در روایت داریم که بچه الله خدا ائمه علیهم السلام، هیچ منافات هم نداره، وجود مبسط واسه فعل خداست و واسطه است برای موجود شدن همه موجودات، یعنی واسطه در فیض ائمه همیتونه، واسطه در فیض یعنی خود همین وجود منبسطی که همه موجودات به برکت اون وجود منبسط موجودن، خودشون همین ائمه علیهم السلام که همه موجودات به برکت همه موجودن. ائمه رو برداری یعنی وجود منبسط رو برداشتی، چیزی باقی نمونه جز تعین که ظلمته. تازه این وجود منبسط با تعینات که همراه شده سایه درست کرده. اگه اون وجود منبسطی که سایه درست کرده برداری، ظلمت میشه. تعینات هم تعینات هم ظلمت. پس ائمه رو اگه برداری لساخت الارض و اهلها، یعنی همه موجودات نابود میشن. خب پیداست نابود میشن، وجود منبسط دیگه، وجود منبسط برداری فقط تعین میخواد، ببینه تعین هم که ظلمته. ببین چه ما باید ظاهر بشه. بنابراین منافاتی نداره بگیم بگیم وجه الله وجود مبسطه یا بگیم وجه الله این معلوم سلام، هر دو مفادش چیه؟ اسم عوض کرد. و هو امرون یه اجاز انه العقل، هو یعنی فنا، یعنی استهلاک کل، یعنی انتفاع الحدوس، امریست که یه اجاز انه العقل. عقل این کار نمیتونه بکنه، پس به توحید نمیتونه برسه. اگر عاجز است از چنین توحیدی، عاجز است از چنین فنا، اینها باید بگیم به توحید نمیرسه. یعنی عقل لااقل اینه که خودش که به عنوان یه ظرفه میبینه، خودش که به عنوان یه تعیانه میبینه، به همین اندازه از توحید دور میشه. پس عقل قدرت این که به توحید برسه نداره، مگر اینکه همونطور که اشاره کردیم خودش رو هم نبینه. خودش رو نبینه یعنی از خودش استفاده نکنه، از فکری که کار خودش استفاده نکنه. این همون حرفیه که ما گفتیم که اگه بخواد از فکر استفاده کنه خودش رو میبینه و با دیدن خودش از توحید میمونه.
چطور
دفاعی چطور اشاره به مقام فنا گرفت؟ این آیه میگه هر شیء هالک هست، نه هر شیء در قیامت هالک میشه. و همچنین هر شیء هالک هست، نه شما به هالک بودنشون اعتقاد دارید. داره خبر میده از یه واقعیتی که این واقعیت همین الان هم موجوده، نه که بعدا موجود بشه یا بعدا ما عالم بشیم. همین الان حقیقت واقعیت موجوده و اون واقعیت اینه که همه الان هالکن، همه الان هالک، جز بچه خود این وجود منبسط. همین الان که ما موجودیم، ما چی هستیم؟ ما وجود منبسط و علاوه تعیون، که وجود منبسط بچه خود هست. این با الا این وجود منبسط رو بردارید، همه هالکن جز وجود منبسط. وجود منبسط بردارید، هرچی باقی مونه هالک دیگه. چی باقی مونه از ما؟ تعیونات. تعیونات این ظلمت هست، تعیونات که معدوم هست. با وجود که هست که موجود میشه. اگه شما وجود برداری بقیه میشن هالک، نه اینکه فردا معلوم میشه هالکن یا فردا هالک میشن. همین الان هم هالک هستن، با این وجود بالاخره یه نمودی پیدا کردن. وجود بردار میشه هالک، حتی اون نمودم نداره. با وجود چرا نمود داره؟ تعیان که ظلمته هیچ وقت نور رو نشون نمیده. سایه که تعیان به علاوه نوره نور نشون میده. البته سایه تعیان به علاوه نور، سایه تعیان یعنی ظلمت به علاوه نور نیست، سایه مرکب از نور نیست. اصلا نور تو سایه وجود نداره، نور تو سایه وجود نداره. لذا ماها رو معتقدن که هیچ وجودی نداریم، ما حکایت وجودیم. اصلا از وجود ما ندادن چیزی، ما سایه وجودیم، سایه اون نوریم که نشون میدیم وجودی هست. همونطور که سایه نشون میده نوری هست، ولی تو خود سایه بگرد این نوری پیدا نمی کنی. فقط سایه ها کیه؟ خب از توجه شدید که هالک، همه اشیا هالکند اگر بچه خدا نبود، الا بچه، یعنی اگه این بچه ها بردارید همه هالکند. روشنه دیگه، همه میشن تعیین.
شما وجود
من بخصه
هالک نمیدونید؟
بله؟
وجود
ممکن است، وجود ممکن است، حالش نیست. وجود دیگه، وجود ولو ولو ممکن باشه،
مرحله فعل خداست. وجود
فعل خداست، فعلی که خدا بالا سر شما، فعلی که خدا بالا سر شما، یعنی علت تامه داره، امکان نداره از من بره. وجود منبسط هم در قیامت از من نمیره، تعینات از دست میده.
امکان ذاتی نداره.
بله،
امکان ذاتی نداره.
امکان ذاتی داره، ولی امکان ذاتی معنیش اینه که به علت تامه اکتفا میکنه و مادامی که علت تامش موجوده نمیتونه از این بره.
امکان ذاتی داره، در ذات خودش حالکه، ذات خودش حالکه،
هر چی امکان ذاتی داره. ها، به لحاظ ذاتش میگی؟ به لحاظ این که به علتش کار نداشته باشین.
اگه به علت باشه تو بقیه هم همینطوره.
بقیه شما اگه با علت نداره.
تعینات،
تعینات، هر چی تعینات علت نداره. تعینات علت نداره.
تنزل
شما داری همین الان حالیش
هم فلسفی صحبت کن یا چیزی یا عرفانی صحبت کن
هر کدوم دارید شما.
خب
یه فلسفی رو میخوام بیان کنی؟
بله فلسفی خب وجود موسیقی اصلا اعتقاد
ندارم حالا به وجود موسیقی اعتقاد ندارم ولی به وجود اعتقاد دارم. وجودی میشه عدم کرد در اینی که وجوده؟ نمیشه معدومش کرد؟
نمیشه.
پس حالا که نیست
ذات خودش
پس حالا که نیست دیگه. حالا شما میگید از طریق علت نیا، ما خب از طریق علت نمیام. خود وجود ملاحظه کن، خود وجود میشه معلومش کرد؟ نمیشه دیگه.
نه
از وجود معلوم نیست ولی اون معلوله.
وجود ممکن دیگه،
وجود ممکن نداره معلوم کنه.
خب
وجود ممکن نمیشه
وقتی بلند نظر نگاه کنید به ذاتش که امکان ذاتیه یه حاله که ذاتش حاله که وجود نخواهی تو ذاتش دیگه میگه تو ماهیت نه وجود خواهی نه عظم خواهی پس به لحاظ ذاتش که امکان ذاتیه یه اصلا حاله که به لحاظ علتش که
یه نقطه ای هست که اون نقطه اگه توجه کنید اشکالتون حل میشه. ببینید شما میگید که وجود منبسط فعل خداست پس ممکنان وجوده بالاخره با جور وجود نیست
ممکن وجوده
و هر ممکن وجودی حاله که
ذاتی
به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداره پس حاله که به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداره پس حاله که تو ما شنیدیم دیگه همه ممکنات به لحاظ ذاتشون ممکنه اگر هم بهشون واجب غیر میگیم معنیش هم اینه که به لحاظ ذاتش واجب نیست به لحاظ غیر واجبه این فرمان شماست. اما دقیق فکر کنید ببینید فلسفه چی گفتند. وجود واجب غیره نه ممکنه به ذاته
ماهیت
یا ماهیت ممکنه به ذاته و وجود واجبه به غیره. اینو دقت کنید هرگز ما نمیگیم وجود واجبه ممکنه به ذاته. وجود رو از اول متصف میکنیم به واجب منتها غیر رو میاریم واجب به غیره. وجود واجبه نمیگم ما وجود منبسط رو میگم وجود خودمون نمیگم حالا با وجود منبسط کار نداشتیم وجود خودمون وجود خودم واجب بر غیره. به ما میگن ممکنه به ذات و واجب بر غیره. ما خیال میکنیم ماهیت اون ممکنه به ذات و ماهیت اون واجب بر غیره. غلطه. اینطور نیست. ماهیت ما ممکنه به ذات وجود عطایی اون واجب بر غیره. یعنی ما مجموعه ماهیت و وجود دو عنوان داریم. یکی ممکنه به ذات که عنوان ماهیتمونه. یکی وجود بر غیره که عنوان وجودمونه. به وجودمون نمیگیم ممکنه به ذات. به ماهیتمون هم نمیگیم واجب الخیر. ما به ماهیتمون میگیم ممکنه به ذات تا آخرم ممکنه به ذات. به وجودمون هم میگیم واجب الخیر تا آخرم واجب الخیر. پس ما وجودمون واجب الخیره یعنی با توجه به علت واجبه. خب نمیشه محبش کرد هم به لحاظ ذاتش که وجوده نمیشه عدم بهش داد هم به لحاظ فاعلش. پس توجه کنید این وجود منبسط واجب بلغیر واجب بلغیر نمیشه برش داشت.
ما واجب بلغیر
ما به لحاظ وجودمون که وجود منبسط واجب بلغیر توجه داشتیم. من قبلا گفتم چی تو خدا به وجود منبسط به ما داده اعیان ثابته ماهیت ما هستند ولی نه خودشون تنزلشون. خود اعیان ثابته ماهیت ما نیستند چون ماهیت ما وجود خارجی گرفته و عیان ثابته هرگز وجود خارجی نمیگیره. ما شمت را از الوجود ابدا. پس عیان ثابته هیچ وقت وجود خارجی نمیگیرن و عیان ثابته خدا به ما نداده تعیینش به ما داده تنزلش به ما داده اما در وجود مبسط خودش به ما داده تنزل وجود مبسط نداده خودش داده. منتها سهمی از وجود مبسط رو که مربوط به این تنزل عین ثابته به این تنزل داده شدن من یه سهم دیگری که مربوط به اون تنزل بوده به اون تنزل داده شده شما. ماها خود وجود منبسط رو داریم ولی خود این ثابت رو نداریم تنزل این ثابت داریم چون این ثابت به وجود علمی موجوده و هرگز وجود خارجی پیدا نمی کنه. اونی که وجود خارجی پیدا میکنه تنزلش یه ماه هست. ما همیشه تنزل این ثابت داریم ولی خود وجود منبسط داریم. اگه وجود منبسط واجب بلغیر است وجود منم که سهمی از وجود منبسط واجب بلغیره یعنی وجوب بالغیری که ما وصف وجود ما بسط قرار میدیم همون وصف وجود خودمون قرار میدیم. روشن یه مطلب. پس ما واجب بالغیریم یعنی وجوب منبسطمون، وجود منبسطی که سهم ما شده واجب بالغیر. اون وقت در قیامت که پیش میاد خدا این تعین منو برمیداره، وجود منبسط باقی میمونه. وقتی تعین ازش گرفته شد، تعین شما گرفته شد، تعین اون گرفته شد، تعین ها جمع میشن، وجود منبسط خالی باقی میمونه، همونی که از اول بود، وجود منبسطی که تعین ها روش ریخته نشده بود. در قیامت همون باقی میمونه. دو مرتبه خداوند مجدداً تعیناتو میریزه و اون وقت باز کسرات پیدا میشن، قیامت برپا میشه. در فاصله بین سوره اول و سوره دوم وجود منبسط مطلقه، هیچ تعیانی روش نیست. تو تعیانات با سوره اول برداشته شده، در سوره دوم تعیانات دوباره میریزه، در این فاصله تعیانات نیستند. مثل همون حالت ازل، در حالت ازل وجود منبسط بود، منتعزلی و غیر بود، هیچ تعیانی هم نداشت. در بین سوره اول و سوره دوم همون حالت رو پیدا میکنه. پس وجود منبسط مال ماست، نه تنزلش مال ما باشه، خودشه. خودش متصل به وجود بالغیر، وجود منم متصل به وجود بالغیر. این نکته رو توجه کنید. ماهیت های ما هرگز متصل به وجود نمیشه. اونا ممکنه به ذاتن الالعبد. سیه رویی هیچ وقت از ممکن پاک نمیشه در دو عالم. همیشه اون ممکنه، سیه رویی یعنی ممکنه. این وجودی که به ما داده میشه مال ماهیتمون نیست، مال وجودیست که مجاور ماهیته. بالعرض و المجاز ممکنه شما بگید ماهیت ما واجب الغیره. بالعرض و المجاز یعنی مجاورش که همون وجوده واجب الغیره، نه خودش. پس اینی که میبینید ما خودمونو متصف به وجود الغیر میکنیم به لحاظ وجودمونه که همون وجود منبسطه. پس وجود منبسط از اول متصف به وجود الغیره تا آخرم متصف به وجود الغیره، هرگز متصف به امکان بذات نیست. امکان بذات مال ماهیته.
وجود
منبسط
ماهیت نداره.
وجود منبسط ماهیت نداره. ما نگفتیم ممکنه بذاته. ماهیت هایی که به وجود منبسط داده میشه اونا ممکنه به ذاتن. وجود منبسط ماهیت نداره، ممکنه به ذاتن نیست، فقط واجب الغیره.
تو حالا امکان نیست، تو حالا امکان هست
یا
نیست؟
تو حالا امکانه
که ممکنه به
ذاتن، تو عالم امکانه به این معنی که واجب الغیره. ولی امکان داره
تو حالا امکان باشه ماهیت نداشته باشه،
نداره دیگه. ببینید آخه وجود منبسط تنهای تنها رو که ما تصویر نکردیم. گفتیم از اولی که این وجود منبسط آمد به عیان ثابت خورد، عیان ثابت جلوتر این وجود منبسط. عیان ثابت علم خدا صفت هست، وجود منبسط فعله، فعل بعد از صفت، اول ذاته بعد صفت بعد فعله. پس عیان ثابت مقدم هست، وجود منبسط مرتبهش مؤخره. همه در ازلن، همه در ازلن، زمانه هیچ کدوم تفاوت ندارن. ولی در ازل اعیان ثابت علم خدا از صفت هست و وجود منبسط فعل خداست، صادر از خداست، پس فعله. فعل مرتبهش بعد از صفته، بنابراین اول اعیان ثابت هست بعدا فعله. وقتی این فعل یعنی وجود منبسط به خدا افاضه میکنه، وجود منبسط یه نور ایرنگه، منبع نور نیست، منبع نور خود خداست. این تابش نوره، تنزل نوره، شعاعه. این میاد عین ثابته هستند، عین ثابتشون مقام صفتن هستند. این نور میاد به عیان ثابته میخوره، مثل نور بیرنگ خورشید که به شیشه های رنگی میخوره. این طرف شیشه های رنگی نورای رنگی درست میشه. نور رنگی چیه؟ نور رنگی همون نور بیرنگ است و تعیینی است که از این شیشه گرفته. ما همینیم، ما همینیم. ما وجود منبسط خورده به اون تعیینات، به اون عیان ثابته، عیان ثابته تنزل کردن، با نور متحد شدن، شدن همه نورهای رنگی که ما هستیم. وقت این رنگ رنگ میشه تعیین ما، اون نور بیرنگ هم که الان رنگ گرفته میشه وجود ما. ما مرکب از این دوییم، ما مرکب از این دوییم که بخشی از ما که رنگه وجود نیست، ماهیت ماست. بخش دیگه که همون نوره وجود ماست، این ماست.
بگو که وجود منبسط عالم امکان، خود عالم امکان مجموعش ممکن ذاتی نیست. این میشه با وجود منبسط عالم امکان دیگه، خود عالم امکان. پس شما باید بگیم واجبه، ممکن ذاتی نیست.
ما میگیم واجب بالخیر ها،
واجب بالخیر.
وقتی میگیم واجب بالخیر همه چی حل میشه. ولی شما ادعاتون این بود که این وجود منبسط از بین بره، عرض میکنم نمیره چون واجبه.
توی عرفان میگن وجود منبسط دیگه آقای بنابراین استاد میگن یه حقیقتی است که مثل یه کوه یخ هست که کلش توی واحدیته و دامنش توی آقای میکنه. یعنی اینطوری میگیرن یه چیز پیوسته میگیرن.
خب وجود منبسط
بیشتر میخوره
پیوسته است و یعنی مثل سفره‌ای که شما روش تعییناتی میچینید، نقشی میندازید. خود اون سفره سفیده، هیچ نقشی نداره. بعد شما روش رنگ میندازید. این رنگ‌ها از اون جدا هستن از هم. رنگ‌ها از هم جدا هستن ولی همه رو سفره افتادن. همه رو اون سفره افتادن. اتفاقا خودشون هم از وجود مباسه تعبیر میکنن به رق منشور. رقه و پهنه، رقیقه، یعنی اون چیز نیست اما منشور پهنه. بعد این تعینات رو این رقه منشور میافتن و موجودات متعین درست میکنن. وجود منبسط تماما به هم مرتبطه. اینه که من عرض کردم عالم رو یه شخص میگیریم چون همه یه وجود دارن که وجود منبسط ما تو سهمای مختلف، ما همه نقوش مختلفیم روی وجود منبسط. خود وجود منبسط ماهیت نداره. ماهیت ماست که با اون متحد میشه. خود وجود منبسط ماهیت نداره. بی نهایت هم هست.
اصلاح قیدش هست دیگه. وقتی اصلاح قیدش باشه ماهیت داره.
ببینید هم خدا بی نهایته، هم وجود منبسط بی نهایته. منتها خدا در مرتبه وجوبی بی نهایته، وجود منبسط در مرتبه وجوب بالغیری یا بگید امکانی بی نهایته. هر دو
واجب بالغیری هست که ممکنه به ذات نیست. نمیخوام بفهمید. یعنی تنها واجب بالغیری که ممکنه به ذات نیست.
نه ممکنه به ذات. ببینید شما از ممکنه نه مسلم ممکنه به ذات هم هست. ولی شما از امکان به ذات یه تصویر دیگری دارید که من میخوام از وجود منبسط برش دارم. ممکنه به ذات رو عبارت میگیرید از چیزی که حالشه.
نه ممکنه به ذات هر چیزی که تو عالم خلقت هست. تو عالم فعل هست.
اگر شما ممکنه به ذات و به این معنا بگیرید که احتیاج به غیر داره، ما به وجود منبسط میگیم محتاج به غیره و ممکنه یعنی واجب به غیر. اصلا واجب به غیر یعنی احتیاج به غیر داره. اگر امکان رو به معنی حالش بودن میگیرید، اینو نسبت نمیدیم به وجود منبسط. شما امکان رو به معنی حالش بودن میگیرید که من دارم فرار میکنم از نسبت امکان به وجود منبسط. حالا امکان رو به معنی این بگیرید که یعنی و غیر متکیست. خب اینو ما قبول داریم وجود منبسط متکی به غیر.
حالا این ماهیت رو با ممکن به ذات یکی میگرفتیم. یعنی شما الان میفرمایید که نه یه ممکن به ذاتی هست که ماهیت نداره. درسته؟
هم کنم درسته؟ بله ما یه ممکن به ذاتی داریم که ماهیت نیست وجوده. ممکن به ذاته به معنای حالک نه ها، به معنای محتاج الالغیر بودن.
اگه ماهیت
نبود که حالش نیست دیگه. حالش نیست ولی ماهیت نیست و لذا حالش نیست ولی محتاج به غیر هست ولو وجوده. منبع وجود نیست، حاصل از منبع وجوده چون حاصل محتاج. همین که میگیم واجب بالغیر، واجب بالغیر معنیش منه حلاکت نیست. من اینو عرض میکنم نیارید ولو وابستگی به غیر، احتیاج به غیر این توش هست. ممکنه به ذات به این معنا رو داره، یعنی واجب یعنی وجود منبسط ممکنه به ذات به این معنا که به این معنا که خود ذات خودشو تامین نمی‌کنه هیچ وقت. ولی به معنی حالک نه،
محدودیت
امکان به معنی حالک مال ماهیت.
وجود مگه تقسیم به واجب و ممکن نمیشه؟ بله. بالاخره الان وجود منبسط این الان ممکن هست دیگه. به این من درسته؟
ممکن یعنی مخلوقی.
حالا از همین جا دیگه میاد که هر ممکنی از ماهیت و وجود تشکیل شده. نمیگه میگه کل ممکنه تشکیل شده از
خانه که میگن کل ممکنه، اونا وجود مبسط قبول ندارن که. اونا میگن خداوند وجود، خداوند وجود خاصی رو به من افاضه کرد. یه وجود مطلق به نام وجود مطلق قائل نیست، وجود مبسط قائل نیست. اونا میگن خداوند ماده رو ساخت، ماهیت رو ساخت، بهش وجود عطا کرد. اون ماهیت ساخت بهش وجود دیگه عطا کرد، ماهیت سوم ساخت وجود سوم بهش عطا کرد. اصلا به وجود منبسط قائل نیستن. وقت اونا میگن هر ممکن یعنی هر من و شمایی مراکبیم از ماهیت و وجود، درست هم میگن. حالا کسی بخواد وجود مبسط قائل بشه، تو اون وقتی که تعینات هستند، باز هر متعینی رو که نگاه کنید مرکب است از وجودی که بخشی از وجود منبسطه و ماهیتی که خودشه. ولی وجود منبسط خالی که در ازل بود یا در بین سوره اول و سوره دوم هست، این وجود منبسط خالی رو فیلسوف خواهید نست. اینو نمیگه زوجن ترکیبه. نه کل ممکن ماهوی، کل ممکن ممکنی که متعین باشه. کل ممکن متعینی وجود داره، تعین داره، تعین این ماهیت.
این تا به این وضوح دارد کسی توضیح نداره.
علی؟
به این وضوح ما تا را نفهمیده بودیم.
چرا همین مطلب که من الان عرض کردم عیناً حرفای صدر را در ایغاز نایی میده. تمام حرفایی که من زدم عین حرفای صدر رو در ایغاز نایمینه، هیچی از خودم نگفتم، همه حرفایشون رو نقل کردم منتها با تفصیل.
تصریح کرده
فلاسفه رو نمیگه، اونجا ایغاز نایمین کتاب عرفانی صدر هست، منتها عرفانیست که فیلسوف نوشته. عرفانی که فیلسوف بینویسه خوب تبیین میکنه، تمام مبانی عرفا رو با دقت تبیین کرده. میگه اعیان ثابته خودشون نمیان وجود خارجی بگیرن. این خیلی هم امر مهمیه. تا حالا با میشیدیم اعیان ما شمت راحت الوجود عبدا و خیلی هم بر ما توضیح میدادن، میگفتن مراد از وجود وجود خارجی، همین دیگه چیزی نمیگفتن. ولی توضیحش اینه، اعیان ثابته وجود علمی خدا، اونا هیچ وقت از مرتبه علم پایین نمیان و وجود خارجی نمیگیرن. اینی که وجود خارجی گرفته تنزل اونه اینه. ولی وقتی به وجود مبسط میرسه میگه سهمی از این وجود مبسط رو به این تنزل که تعینه و ماهیت عطا میکنه، اون سهمی از خود وجود مبسط متحد میشه با تعینی و تنزلی از این ثابت. وجود مبسط با این ثابت متحد نمیشه، این ثابت وصف این فعله، هیچ وقت این دوتا متحد نمیشن. ولی از این ثابت تعیونی میاد، وجود منبسط ذاتش با تعیون این ثابت متعیون میشه. این الان شما دقت کنید خیلی مطالب روشن میکنه. این تصریح خود صدراست خوزمانه. مطالبی که من عرض میکنم وقتی جزمی میگم معلوم مطلب خودم نیست. تا اگه مطلب خودم باشه هزارت شاید و باید و این طرف اون طرف رو میبندم که افراد با شک تلقیش رو کنن. اون میفهمید که مال خودم، ولی اونجایی که دارم جزمیت میزنم ولی میگم که خودم نیست، مال کسی دیگه است. ولا یونجی من هو ای من بحر جهود، فکر میکنم نمیرسیم بخونم. شما اشکالتون یادتون باشه که وقتی اون قسمت بعدی قسمت تقلید رو خوندیم بگید که اینا توحید نیست.